أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در استدلال به خبر ششم بود از اخباری که مرحوم اصفهانی قدس سره متعرض اونها شده بود در مقام استدلال برای حجیت خبرین متعارضین به نحو تخییر، اون هم با نفی مرجحات، یعنی دلالت اطلاقی بر حکم به تخییر حتی با وجود مرجحات، نحوی که اطلاق این اخبار نفی مرجحات رو میکنه. روایت ششم موثقه سماعه بود که در مورد دو خبر متعارضی که احدهما یأمر بأخذه اختلف علیه رجلان من اهل دینه و هر دو کل من هما یرویه و کلاهما یرویه احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینها. حضرت فرمود در این مورد یرجعه حتی یلقا من یخبره و هو فی ساعت، این شخص فی ساعت تا اون زمان. گفته می شد که این روایت دلالت بر سعه در اخذ به هر یک از دو خبر متعارض داره و این معناش حجیت تخییری است. وجوهی از اشکال بر دلالت این روایت بعد از فراغ از اعتبار سندش مطرح شد. بحث منتقی شد به اشکالی که مرحوم آقای خویی قدس سره بر دلالت این روایت و تخییر فرموده بود. این نیست، نه اون روایت کلینیه، اون نه هیچ این اون روایت کلینیه دیگه، اون روایت کلینیه، زید این روایت نیست. حالا اونو خود مرحوم اصفهانی به عنوان روایت سابع ذکر کرده، بله. و فی روایت اخرى ایه ما اخذتم این باب تسلیم و دعک، اون زید این روایت نیست، اون یه روایت دیگریه مرسله کلینی. چون این روایت رو هم کلینی، روایت سماعه رو کلینی ذکر کرده، بعدش فرموده و فی روایت اخرى. به هر حال وجوهی از اشکال بر دلالت این روایت مطرح شد و در نهایت اشکال سومی که به نظر آمد این بود که این روایت دلالت بر تخییر و سعه در اخذ به هر یک از دو خبر متعارض نداره، بلکه مفادش سعه حیفی است و این که خبرین متعارضین بر شما کلفتی رو ایجاد نمی کنه. ولذا این روایت مثل برخی از روایات دیگری که قبل مطرح شد از ادله قول به تساقطه و اگر بناسی طایفه ای از روایات به عنوان داله بر تساقط در خبرین متعارضین یا جزمن یا احتمالا مطرح بشه، یک روایتش همین روایت. بحث منتهی شد به اشکالی که مرحوم آقای خویی قدس سره رو به دلالت این روایت و تخییر مطرح فرموده بود و اون این که این روایت در خبرین متعارضین در فرض دوران امر بین محظورین که حکم به تخییر در این مورد علل قاعده است. این خبر هم اگر نباشه که انهو حکم همینه. چون فی قضیهی که اخترف علیه رجلان من اهل دینه کلاهما یروی احدهما یأمر به اخذه والآخر ینهى، یعنی مفادد و حدیث یکی امر است و دیگری نهی، پس این دوران امر بین محظورینه و در دوران امر بین محظورین خب علل قاعده روایتم که نباشه چاره ای جز تخییر نیست، ولذا این روایت مطابق قاعده حکم در دوران امر بین محظورینه، نه قاعده حکم در دوران امر بین خبرین متعارضین در غیر باب دوران امر بین محظورین. این اشکالی بود که مرحوم آقای قدس سره به دلالت این روایت بر تخییر در مسئله تعارض مطرح فرموده و فرموده بر این اساس این روایت دلالتش بر تخییر مدعای در کلام مرحوم آخوند یا غیر آخوند تمام نیست. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه بعد از تعرض به کلام ایشان اشکالاتی رو مطرح میکنه، میفرماد کلام ایشان ناتمامه در این اشکال به روایت، اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا اینی که ایشون فرمود مفاد این روایت قضیه حکم علل قاعده است، چون در دوران امر بین محظورین این روایت هم نبود ما همین رو میگفتیم، حکم به تخییر میکردیم. ایشان فرموده در دوران امر بین محظورین همه جا حکم به تخییر نمیشه، بلکه اگر فرض شد دو خبر متعارض در مسئله دوران امر بین محظورین هم که فرض بکنید حکم به تخییر منوط به اینه که اصلی یا اماره‌ای برخلاف اون نباشه، یعنی اصل معینی یا اماره و عموم فوقانی. اگر بنا بشه اصل اقتضایی داشته باشه یا این که با فرض تعارض و تساقط عمومی که مرجعه مقتضی حکمیه، نوبت به تخییر عملی در دوران امر بین محظورین نمیرسه. این که گفته میشه در دوران امر بین محظورین تخییر، این جاییه که امر واقعا دایره بین محظورین، به نحوی که امر شیء دایره بین وجوب و حرمت. اما اگر دلیلی اقتضای وجوب رو میکنه دلیل دیگری اقتضای حرمت رو میکنه، اینا تعارض کردن، در حالی که با تساقط این دو دلیل دلیل عام فوقی یا عام مرجعی یا اطلاقی که مرجع بعد از تساقط این دو دلیله اقتضای یا وجوب رو میکنه یا حرمت رو میکنه، اون مرجع خواهد بود و تخییری حکم به تخییری در این مورد نمیشه. شما فرض بکنید در عصر غیبت دلیلی دال بر وجوب صلات جمعه است روایتی و دلیلی دیگر دال بر حرمت صلات جمعه است، خب بعد از تساقط اینها مرجع اطلاق دلیل وجوب صلات جمعه لو تم اطلاقی، مثل آیه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله، با تساقط دو دلیل دال بر وجوب و حرمت اینطور نیست که مرجع تخییر باشه، بلکه مرجع عموم دلیل وجوب صلاة جمعه است اگر عمومی داشته باشه، اگر نه مرجع اصل عملیه، اصل اینه که نماز جمعه نه واجبه نه حرام.
اما فوقانی نداره،
اما تخییر نشد دیگه، مدلول اون عام فوق و اون اطلاق، چون اطلاق دیگه طرف معارضه با دلیل خاص که نیست، اختلاف رتبه دارن دیگه. در عصر غیبت یه دلیل میگه نماز جمعه واجبه، در عصر غیبت یه دلیلی میگه حرامه. خب این دلیلی که میگه حرامه که با اون دلیل داله بر وجوب صلات جمعه علل اطلاق که غیر مختص به عصر غیبت دلالت میکنه درگیر نمیشه، چون اختلاف رتبه دارن، این اخصه. ولذا اگر دلیل معارضش که وجوب صلات در عصر غیبت نبود، جمع بین این دلیل و اون عموم به تخصیص بود. می گفتیم اذا نودی الصلاة من یوم الجمعه فسعوا، چه در حضور چه در غیبت. این میگه در عصر غیبت صلاة جمعه حرامه. خب می گفتیم اون فسعوا مال عصر حضوره. ولذا اون چه گفته شده در دوران ام بین محظورین از حکم به تخییر، این در فرضیه که عامی که مرجع بخواد باشه یا مطلقی که مرجع بعد از اون دو دلیل متعارض باشه اقتضاء خاصی درش نباشه، و الا مرجع همان خواهد بود و نوبت به تخییر نمیرسه. دیگه مرموهای خویی که قائل نبود دیگه، حالا این بود دیگه، مرموهای خویی قدس سر رو فرد مردد رو هم که بیه نف کرد، ولذا مرموهای خویی خلافاً لمرموه آخون که نفی سالس کرد، نفی سالس هم مرموهای خویی قدس سر رو قبول نداشت.
یه
مرموهای سالس کنم
برو
عرض کنم میشه با آمد
با فرض روایت نیست که دلیلی دیگه غیر از مفارضه نداره،
خب این مبتنی بر اون بیانی که ما کردیم که مفاد این روایت سعه حیثیه، سعه حیثی که بود، خب این دوتا دلیل رو بذارم کنار، هرچی وظیفت هست عمل کن، اون بیان ما بود. ولی که هم نه
حتی سعه در عقل بینه چرا، چون دلیل دیگه نداره،
فرض اینه که اون دلیل در رتبه اینا نیست دیگه، یعنی به هر حال با فرض اختلاف این دو حدیث فرض کرده که به نحوی که با وجود این حدیث نوبت به اون دیگه نمیرسه، چون اختلاف رتبه دارن دیگه. اصلا مل کلام الکلام کلام اینه که در دوران ام بین محظورین اگر بنا بشه دو خبر داله بر دو حکم وجوب و حرمت بعد از تساقط این دو دلیل، مرجع اصل براءته. چرا تخییر؟ تخییر میدونم این روایت میگه تخییر، پس این حکم بر خلاف قاعده است. غرض من رو واسط اینه، اینه که شما یا خویی فرمودید در مقابل استدلال مرحوم اصفهانی که این روایت دلالت بر تخییر داره، میگید نه این روایت دلالت بر تخییر نداره، به نکته دلالت حکم دلالت بر تخییر در دوران ام بین محظورین که حکم تخییر درش علل قاعده است، این کلام مرموهای خویی، این حرف نادرستیه، چون حکم به تخییر در دوران ام بین محظورین علل اطلاق علل قاعده نیست.
تو اینکه معارض داره میگه عام فوقانی بحثه، انقلاب نسبت وجود
اگه این عام فوقانی
رو اول با
اونی
که مخالفش
که تخصیص
بزنیم،
اینجا یه خاص متعارضه، اینکه بحث انقلاب نسبت دیگه، ولی اینجا انقلاب نسبتی نیست دیگه.
اگر عام رو با موافقش ببینیم، این موافق کلن بی اثر میشه، بعد با این خاص تخصیص میکنه.
ولی فرض اینه
تعارض اول ببینیم، این تا تعارض میکنه تصاقات
آقای من عام رو بخواییم با مخصصش اول ببینیم، فرق اینه که اون مخصص معارض نداشته باشه. فرد اینه که اون مخصص بالخصوص معارض داره، ولذا صالح برای تخصیص عام نیست. اینجا دیگه کسی انقلاب نسبت قائل نشده. نتیجتا اینه که فرمایش بر واحد در اشکال اول اینه، شما می فرمایید یا مرو واحد خواهی این حکم حکم علل قاعده است، نه این حکم علل قاعده نیست. اگر بنابشه حکم به تخییر در این مورد بشه، اطلاق حکم به تخییر در این مورد ولو اصلی برخلاف فرض شد، ولو اطلاق عمومی که مرجع معین احد الامرین باشه یا اقتضایی درش باشه، علل اطلاق حکم به تخییر در این روایت، این حکم خلاف قاعده است. این اولا بله، بعد تخییر عمل. ولی دو اشکال دوم معایست اینه، اونی که مفاد این روایته با این بیانی که شما یا آقای خوی قدس سرخ در دوران هم بین محضورین فرمودید حکم علل قاعده است، قاعده در دوران هم بین محضورین تخییر عملی، نه تخییر در مسئله اصولی و فتوای به احده ما. در دوران هم بین وجوب و حرمت تخییر عملی از باب ناچاری، بالاخره یا فاعل یا تارک، نه از باب این که عقد و التزام به عهد امام منشأ اون حکم به مأخوذ بشه، نه از باب که یا فاعل یا تارک دیگه. و این غیر از تخییر بین متعارضین در بحث تخییر اصولی و حکم ظاهریه. شمای مرموالکویی جز بانیای این حرف بودید، فرمودید که قضیه تخییر به معنای اخذ به احده ما مع وجوب اخذ به احده ما، شما تخییر رو معنا کردید، گفتید تخییر معناش جواز الاخذ به کل منهما این دو حکم مع حکم ثالثن که وجوب الاخذ به احدهما دفعاً للغویه. اون تخییر امرون، تخییر در دوران ام بین محظورین امرون آخر، تخییر در دوران ام بین محظورین یعنی این که لازم نیست خلاصه این آقا رو آیت یک احتمال بکنه، در خارج یله و رهات هر جوری انجام گرفت، انجام داد، ترک کرد، تونه انجام بده، شاید احتمال حرمت هست، ترک کرد، شاید مخالفت واجب کرده، ولی از باب ناچاری عملا مخیره. و این غیر از تخییر در خبرین متعارضین محط بحثه. پس نگید این حکم در این روایت که حکم به تخییری که آمده که انه او پذیرش این که تخییر در این روایت همون تخییر در مسئله اصولیه، میگید این حکم حکم علل قاعده ایه که اگر روایت هم نبود در دوران هم بین محظورین قائل بودیم، در دوران هم بین محظورین تخییر عملی قائلیم نه تخییر اصولی. اونی که محط بحثه تخییر اصولی در متعارضینه به معنای اخذ به احدهما و اشتاهبه، نه به معنای این که در خارج نسبت به عمل طرف فاعل یا تارک باشه فرق نمی کنه. حالا فرض اینه مرموهای خود قدس سر رو که انه اینو ذیل بحث تخییر مطرح کرده و میخواد بگه بله روایت دلالت بر تخییر داره، منتها دلالت بر تخییرش در اون چه مقتضای قاعده است. نه نه نه، اصل عملی نه، تخییری که همون تخییر مسئله اصولیه، یعنی مفاد روایت تخییره، اما تخییر در دوران هم بین محضوره اینیه که حکم علال قاعده است. اصل عملی دیگه
در دوران هم بین محضوره تخییر عقلی که وجود داره اصل عملی
درست، ولی اون تخییر اصولی نیست. ولی این که انه مرموهای خویی بحث رو ذیله تخییر در مسئله اصولیه مطرح کرده که روایاتی که داله بر تخییره، فرموده این روایت دلالت بر تخییر در موردی میکنه که با قطع نظر از این روایت هم این حکم به تخییر ثابته، که انه همون تخییر در مسئله اصولیه رو در مورد این روایت قبول کرده، منتها میگه این روایت اطلاق نداره در هر تعارض خبرینی، بلکه مورد تخییر در این روایت تعارض خبرین در دوران هم بین محضورینه. خب من واقعیت دیگه آقا جون دوران هم بین محظوره این که تخییر اصولی نیست. تا شما بگید این روایت دلالت بر تخییر علل قاعده داره و این تخییری که در این روایت آمده حکم علل قاعده است، این هم ثانی هم فرقش اینه. در تخییر در مقام عمل طرف میگن چه فاعل باشی چه تارق باشی که یقه شما رو نمیگیره، اما تخییر در مسئله اصولی از نظر آقایون اینه که یه روایت رو اخذ بکن بهشم فتوا بده، یعنی از این به بعد نماز جمعه میشه واجب، در حالی که تخییر عملی یعنی روز جمعه شد خواست نماز بخونی بخون، نخونی هم نخونی. استمراری شما اینه، یعنی هر جمعه ای آمد خواستید نماز بخونید بخونید، خواستید هم نخونید. اما استمراری یعنی یکی رو اخ بکن فتوا بده، هفته دیگه هم فتوا بده، این معناش فرق نمی کنه. چه استمراری چه بدوی، معنای تخییر اصولی اینه که یه روایت رو اخ بکن بگو حکم الله اینه، اما تخییر عملی نگو حکم الله چیه، نماز خوندی خوندی، نخوندی نخوندی، خوندی نگو حکم الله اینه، دروغ گفتی اگر بگی حکم الله اینه، جهنم میبرن که چرا افترا بستی به خدا، ولی خوندی کسی جلوتو نمیگیره، نخوندی کسی الزامت نمیکنه به خوندن جلو. ولی فتوای اصلا معنای تخییر عالون این بود دیگه، اخذ و افتا.
این اشکال باشن خدای خوی چیزی بیش از این نمیگه که میگه به باید دوران بین محضوره اینه و عقل حکم میکنه در دوران محضوره تخییر،
عقل حکم میکنه به تخییر، حکم میکنه به تخییر عملی، نه اینکه حکم میکنه به تخییر در وزان مسئله اصولیه. آخه ایشون مرموال خوری قبول کرده دلالت روایت رو بر تخییر، آخه این روایت رو ضمن روایات استدلال به اون روایات بر تخییر در مسئله اصولیه مطرح دلالت نمی کنه بر تخییر علل اطلاق، بلکه
تخییر در مسئله اصولی. چرا اینطوری بیان کنی؟ این روایت دلالت نمی‌کند بر تخییر در مسئله اصول، دلالت می‌کند بر تخییر در دوران
کم نهو. فرمایش ایشون اینه، ظاهر کلام ایشون اینه که دلالت این روایت رو بر تخییر در مسئله اصولی پذیرفته، منتها میگه این روایت اطلاق نداره، مخصوص به تخییر در قسمی از موارد تعارضه. اینم ثانیه و ثالثاً چون فرموده اینی که شما میگید حکم در این روایت علل قاعده است، در دوران ام بین محظورین جایی تخییر هست، همون تخییر عملی هم که علم به جنس الزام باشه، علم به وجوب یا حرمت، در این روایت کجا علم به جنس الزام فرض شده؟ داره که اختلفا فی امر دینه کلون یرویه احد و هما یعمر به اخذه والآخر و ینها، اما این که علم داریم یا وجوب یا حرمت احتمال داره امر ثالثی، نه امر و نه نهی، هر دو صادق نباشه. اینی که شما فرمودید یا مرحوم آقای حکم در این روایت به تخییر، حالا تخییر عملی بگید علل قاعده، چون در دوران ام بین محظورین حکم به تخییر باید کرد، خلط بین فرض علم به جنس الزام که مقوم دوران ام بین محظورین اینه، علم به وجوب یا حرمت مثل صوم یا مشک یا واجبه از باب اینکه نهایت شهر رمضان، یا حرامه چون یوم العیده. میدونم امروز مطلق و یله و رها نیستم، آزاد نیستم روزه بگیرم اشکال نداره، نگیرم اشکال نداره، یا باید بگیرم یا باید نگیرم، این میشه دوران هم بین محظوره. اما جایی که یک روایتی میگه انجام بده، یه روایت میگه انجام نده، احتمال هم داره که هیچ کدوم از این دو روایت صادق نباشه. این که دوران هم بین محضوره نیست یا سیدن هم ولی ذا فرموده ایشون جامر و مال خوری حکم در این روایت به تخییر حکم قاعده نیست. اگر مفاد این روایت تخییر عملی هم باشه و نه تخییر در مسئله اصولیه، حکمیز علا خلاف القاعده. چون اگر ما بودیم و قاعده در دوران امر بین دو روایت داله بر وجوب و حرمت چه کار میکردیم؟ دو روایت رو میبوسیدیم میذاشتیم تو تاخچه، بقیهش چی؟ میگفتیم از براعت مثلا، نه وجوب نه حرمت. چون تعارض دو روایت ملازم با علم به صدق عهده ما نیست. سابقا گفتیم تعارض معناش علم به کذب عهده ما، نه علم به صدق عهده ما. و یحتمل کذب هما من.
این تو روایت هم حضرت گفت دوتاشو تحف کن، اگه گفت دوتاشو تحف کن معلوم رسا جلسه ازا میگه، پس معلوم هستش که حضرت میگن شما موستم علی برای مورمان
کجا در جنس الزام معلومه؟
اگر نکردت رو ترک کن، اگر اینا هیچ کدوم نمید
ولی زام فعلا خلاف قاعده. ولی زام حضرت فرمود با این که جنس الزام رو نمیدانی ولی احد هما یعمر ولی آخر و ینها، اینجا موستعون علیک، بنابر این که موستعون علیک علی اخ به هی من هما، این معناش اینه که حکم علا خلاف قاعده.
نگفتن
ترک کن، ولی زام فعلا خلاف قاعده است دیگه.
ممکنه است مخاطب نمیاری باشه یا هم صلات سر مسئله اینا که اونجا به حال یکیش هم داره میکنه که این نماز علل محمله بکنه، یکی میگه نکن دیگه اونام امر رو ندید، ولی باز هم میگیم تفسیر ولی در آن بین محضور این هم نیست باب کرامت یا استفا
ظاهره احد هما یعمر، ولی اونجا در حقیقت احد هما یعمر نبود، احد هما یرخه این بود ولو به لفظ امر صیغه الامر، اما مفادش ترخیص بود، اما اونجا ظاهرش اینه که مفادش امره نه صیغه الامر، مفادش امره، امر یعنی طلب. و
روایت از دومام چی؟ جا
هر اجزا کلهم سفر که من بحثمون در همین روایت
این نمونه چه؟ اونجا فرد بود که شما فهمون سفر خوی فهمون هست این از دلیه حجیت قول سبب که بودو خطا کلم کانه پس شما فهمدید که این مقام تعارضه که ممثل هم علکی رو باشه
تعارضه، ما میرم میگیم تعارضه، اما کلام اینه که تعارض در کجا؟ در دوران هم بین محضوره یا تعارض بین دو خبره این متضمن امر و نه؟ این اشکالاتی که مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه به این احتمال مرحوم آقای خوی قدس سر رو مطرح فرموده، فل جمله اشکالات مرحوم آقای صدر درسته، یعنی حالا ممکنه کلمات مرحوم آقای خوی مقرر نتونسته خیلی حق مقصود آقای خوی رو برسونه و لذا با این کلمات آقای صدر کلمات آقای خوی مقداری باید تعدیل بشه، ولیکن فل جمله اشکال مرحوم آقای خویی تمامه بیان مطلب. ببینید این که فرمودن این روایت در خبر این متعارضه اینی که فرض شد، تخییری که در این روایت آمده جاییه که به اصطلاح عامی نباشه، بسیار خوب درسته، ولی که انه مرحوم آقای خویی مفروضش اینه که جاییه که هم دائره بین این دوتا که انه او فرضه. فرمودن که این تخییر، تخییر اگر بخواد در دوران امر بین محظورین باشه، تخییر عملیه نه تخییر در مسئله اصولیه. درسته تخییر عملیه نه تخییر در مسئله اصولیه، ولی بعید نیست منظور مرموم آقای قدس سر رو همین باشه، یعنی مفاد این روایت اینه که در دوران هم بین دو خبر متعارض که به حسب اون دو روایت هم دائره بین محظورینه، به حسب اون روایت شما مخیری یعنی عملا مخیری. اینه که فقط مشکل کلام آقای قدس اینه که ایشون فرموده این حکم علی القاعده است، یعنی که انه حکم به تخییر در مسئله اصولیه در مورد خبرین متعارضین در امر و نهی علل قاعده است. این علل قاعده بودن من احتمال میدم مقرر خیلی نتونسته مقصود مرحوم آلکویی رو تلقی کنه، یعنی مرحوم آلکویی خواسته بگه در دوران هم بین معذورین که حکم علل قاعده است، مفاد این روایت در خبرین متعارضین در امر و نهیه که در دوران ام بین محظورینش که جایی که جنس الزام معلوم باشه تأخیر علل قاعده است. ولذا ما به جای این اشکال چهارمی که از مرحوم آلکویی نقل کردیم، من احتمال میدم مرحوم آلکویی مقصودش اینه باشه که ما عرض میکنیم، ولذا این شئت عبر عنه به اینکه این اشکال خامسیه به دلالت این روایت. و اون این که حالا اگر مرموهای خوییم مقصودش این نیست، به نظر این اشکال به استدلال به روایت وارده. مفاد این روایت نهایت در دوران امر بین امر و نهی به حسب اخبار، یعنی اگر در مسئله دو خبر متعارض متضمن امر و نهی بود، امام علیه السلام رو به تأخیر کرده، اما این معناش اینه که در هر خبر این متعارضه این حکم به تأخیر. و ان شئت فقل این خبر اخص از مدعاست. مدعا چیه؟ اینه که در مطلق اخبار متعارضه، چه متعارضه به امر و نهی چه متعارضه به امر و ترخیص، به نهی و ترخیص، علل اطلاق تأخیر. مرحوم آلکویی کأنه منظورش این بوده که این موثقه سماعه مفادش تأخیر در خصوص موردی که اخبار متعارض متضمن امر و نهی. ولو این دوران هم بین محظورین اصطلاحی نیست، چون دوران هم بین محظورین اصطلاحی جاییه که جنس الزام معلوم باشه و در خبرین متعارضین بین امر و نهی جنس تکلیف معلوم نیست، چون احتمال که به هر دو خبر هست. ولیکن نهایت مدلول این خبر اینه که اگر دو خبر بود مفاد یکی امر یکی نه، اینجا مخیری. چرا مخیری؟ ممکنه نکتش هم این باشه، همون حرف مرحوم آخون نفی ثالثی که مرحوم آخون فرمود، چون این دو خبر نفی حکم واورای این دو رو میکنه و که انه حجت بر الزام به احد الامرین دارن، الزام به فعل یا الزام به ترک، چون یه خبر امر خبر نهیه. ولو علم به وجوب یا حرمت ندارم، اما علم به حجت علا احد الامرین دارم. بله علم به حجت بالخصوص بر امر ندارم، به خصوص نهی ندارم، اما علم به احده ما که دارم، چون اونی که علم دارم علم به کذب احده ما، اما ما ادای احده ما که علم به کذبش ندارم. صدق العادل. خب صدق العادل رو در چی؟ در احد الامرین، یا وجوب یا حرمت، به همین مقدار. خب اگر به این مقدار حکمش حکم صورت علم وجدانی به وجوب یا حرمته، منتها اینجا علم وجدانی نیست بلکه علم تعبدیه، حجیت احد الخبرین، مثل موردی که اصلا علم به صدور احد الخبرین اگر می داشتن، علم به صدور احد الخبرین من الامام، ولو احتمال تقیه هم درش باشه، فرقش با موردی که علم وجدانی به یا وجوب یا حرمت، علم دارم یکی از دو خبر از امام صادر شده که دیگه نیازی به صدق نداشته باشم. خب اینجا چکار باید بکنم؟ میگم دورانم بین محظوره اینه، چون علم دارم که در اینجا یا امام گفته واجب یا امام گفته حرام و قول امام هم حجته، چون احتمال تقیه هم درش هست. خواستم از مورد دوران هم بین محظورین اصطلاحی که علم به جنس الزام خارجش کنم دیگه، احتمال تقیه هم هست، اونی رو که امام فرموده شاید تقیه تن گفته. ولیکن حجت دیگه و علم به حجت علی احد الامرین داره. در این مورد امام علیه السلام حکم به تخییر کرده. بسیار خوب، شما میخواید الغاء خصوصیت از این بکنید، بگید در هر دوران امر بین دو خبر متعارف تخییر، خب این نیاز به الغاء خصوصیت، نیاز به دلیل داره. نه حرف تمام بودم. یعنی این اشکال بعد از تنازل از اشکال ثالث ماست. اشکال ثالثی که گذشت چی بود؟ اصلا این روایت گفتیم مفادش تخییر نیست، مفاد این روایت توسعه حیثیه. یعنی میگه در خبرین متعارضه این از ناحیه دو خبر متعارض کلفتی بر شما تحمیل نمیشه، پس روایت اصلا داله بر تخییر نیست. این ثالث هم بود. این اشکال اینه که گیرم مفاد روایت تخییر بین الخبرینه، فهو فی ساعت، یعنی فی ساعت فل اخل بای من الخبرین. بسیار خوب، اما فی ساعت فل اخل بای من الخبرین کجا؟ فی کل متعارضین یا در خصوص موارد تعارض به امر و نهی؟ اطلاقی نداره در موصله سماعه. اظن این که مرحومای خوی قدس سر رو هم منظورش این بوده، ولو عبارت مقررش وافی به افهام مقصودش نیست. و من ما یؤکد این مطلب رو، یعنی خب مرحومای خویی که از نظرش پر واضحه که تخییری رو که در دوران هم بین محضور این قائله خود ایشون و دیگران تخییره در مسئله اصولیه نیست، تخییر عملیه، و از اون طرف تخییر رو که ایشون در بحث اصولی مطرح میکنه خودش دیگه مبنای خودش چند صفحه قبل یادش نرفته که تخییر به معنای حجیت تخییریه و حجیت تخییریه غیر از تخییر عملیه، ولی دا مقرر خوب تلقی نکرده. گمانم اینه اینجا منظور مرموال خویی این بوده. متعارضه دیگه، نه بل این که اینجا فرض اینه برمار خوی بگه تصاحب آقای خوی که قائل به نفی سالس نیم چرا نتیجه شیل میشون، یعنی حجت بر الزام به احد الامری داریم
برمار خوی اگه داشته باشه،
بل این که این نفی ثالث میکنه دیگه.
نه
عام فوقانی اختلاف رتبه داره، این فرق بین خبث خبر در رتبه خبر نوبت به عام نمیرسه. خیلی خوب، یعنی اگر بنا بشه عام نه، ولیکن کلام اینه که اگر بنا نوبت به اصل عملی نمیرسه،
براعت نورد نمیرسه،
به احتیاط هم نمیرسه، جون احتیاط ممکن نیست اینجا، ولذا منتها موردی که عام فوقانی باشه این دیگه مفروضه که کلمه در کلام آقای خویی مفروضش جایی که عام فوقانی باشه نیست، جاییه که انهو یک تکلیف مشخصی علی تقدیر تعارض خبرینشون فرض نکرده.
اصلا جایی داریم
که آمون فوقانی نداشته باشه، که نوبت برسه به اصل
عملی، عملا
بیسته اصلا جایی داریم آمون فوقانی اصل عملی فرض بکنید در دو خبر در صلات جمعه اون ادامه بود، یعنی صلات من یوم الجمعه هم ناظره به اصل تشریعه اطلاق نداره در دوران هم بین وجوب،
هر روز موقعی که ازازالت شمس سلده
زور بازی آمه خب سلده زور غیره جمعه سلده زور
آمه فوقانی دیگه بلقه تحصیف نماز کنیدن زور جمعه من
رو معلوم نه فرد اینه که اون مقیده به غیر روز جمعه، چون در روز جمعه مقید شده که به صلات جمعه منطقه
میدونم
یعنی میدونم اصل تشریح اطلاق ولدان نداره، چون اطلاق نداره در حد اجمال اون عام کافیه، چون احتمال داره که صلات جمعه علل اطلاق مفروغیت تشریح صلات جمعه این اگر بخواد روایت کرد امام صادق بعد صادر میشه این از قبیل محفوف به قرینه قطعیه مفروغه است، و اون این که نماز جمعه که نه اون مجهول بوده، حالا یا علل اطلاق یا فل جمله و رضا هیچ نوبت که خلاصه جایی که نوبت به اصل عملی برسه. و رضا این اشکال با این بیانی که ما عرض کردیم، حالا این شیطه اجعله اشکالن خامسن، اشکال من موافقی با اون بیانی که ازشون مطرح شد ولو وارد نیست به دلالت روایت، اما با این بیانی که ما عرض میکنیم اشکال واردیه به دلالت روایت. خود مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه به دلالت این روایت بر تخییر اشکال دیگری فرموده. بعد از آنی که اشکالات قوم رو مطرح کرد و که انه اشکال منوای خودی رو مطرح کرد و دلالت روایت رو از ناحیه اشکال اونها مورد خدش قرار نداد، ایشون می فرماد در روایت احتمال داره منظور اون چه در روایت آمده از سعه امر دیگری باشه، و اون امر عبارت از اینه که این روایت ولو سعی که درش آمده، شما فرض بکنید به معنای اخذ به هر یک از دو خبر، اما مورد روایت فروع نیست، مورد روایت تعارض خبر در اصول دین. مفاد این روایت اینه که در امور اعتقادی اگر دو خبر متعارضی بود مکلف فی ساعت از ناحیه اون دو خبر به لحاظ اعتقاد، بلکه اعتقاد اون قضیه رو باید محول بکنه به زمان ملاقات امام. اون دو خبر چون متعارضه در اصول دین نباید یک طرفه بشه، ولذا ایشون هم میفرماد این روایت دلالت بر تخییر در خبر این متعارضه این علل اطلاق نداره، اما نه چون که تخییر این سعی که در این روایت آمده به معنای سعی حیفی که ما گفتیم، بلکه به خاطر این که اصلا مورد روایت تعارض خبرین در مسئله فرعیه نیست. اون چه محط بحث اصولیینه اینه که در تعارض خبرین در مسئله فرعیه صوم و صلات و دیگر وظایف شرعیه، حالا خب به تخییر یا غیر تخییر، ولی فرض روایت تعارض خبرین در مسئله فرعیه نیست، بلکه تعارض خبرین در مسئله اعتقادیه. و مفاد روایت اینه که اگر دو خبر هست که در امر اعتقادی متعارضن، مکلف نسبت به اون اعتقاد نسبت به اون امر فی ساعته، یعنی نگه خب من معتقد به این امر نیستم، امشب اگر مردم به جهنم میرم، نه، نسبت به اون اعتقاد فی ساعته، چون اون دو خبر متعارضه. اگر در رابطه با رجعت دو روایت متعارضی دید مکلف، در تفاصیل برزخ دو روایت متعارضی دید مکلف، فهو فی ساعته، اینجا فی ساعته. از بابی نگه که خب من باید معتقد باشم، همونی که زراره بود دیگه، وقتی که وفاتش رسید در حالی که شنیده بود امام صادق از دنیا رفته، پسرش رو فرستاد تا ببینه امام قائم به امر بعد از امام صادق کیه، و دیگه در این اثنا قبل از آنی که پسرش برگرده احتضارش رسید و دیگه باید چیکار بکنه، میگن در همون حالت قرآن رو سینش گذاشت، گفت خدایا من معتقدم بعد از امام صادق به اونی که این قرآن او رو امام میدانه و از دنیا رفت. در امور اعتقادی اگر دو روایت متعارض آمد، خیال نکنید که خب اینجا شما باید به یک کدوم از این دوتا معتقد بشید چون تخلف از اعتقاد نباید بکنید، نه، چون متعارضه مکلف فی ساعته و الزامی نداره به اعتقاد به برخی از این امور. قرینه ای رو که ایشون برای این جهت اقامه میکنه برای مواعثت میفرماد مفاد این روایت اینه که احد ما یأمر به اخذه، نمیگه احدهما یأمر به فعله، احدهما یأمر به اخذه. این اخذ به معنای اعتقاده، و الا اگر منظور از این اخذ اخذ عملی بود باید گفت احدهما یأمر به فعله. اخذ اینجا به معنای اعتقاد به این قرینه. مؤکد این جهت هم ایشون میفرما اینه که ورود روایت در دوران ام بین حرمت وجوب و تعارض به وجوب و حرمت در مسئله فرعیه امر شاذیه، که دوران ام بین منهی بودن و مأمور به و واجب بودن، این که انه قرینه بشه بر این که اون چه در روایت از فرض تعارض بین دو خبر به امر و نهی آمده مسئله اعتقادی باشه. اینم فرمایشه ایشون. حالا مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو بدارم. الحمدلله رب العالمین.